امام صادق علیه السلام میفرمایند یک حدیث رو خوب بدانی بهتر از این است که هزار حدیث را روایت کنی.
مرواریدهای ناب، گفتاری درباره روش فهم حدیث.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما معارف جویان گرامی، با قسمتی دیگر از مجموعه برنامه مرواریدهای ناب در خدمت شما هستیم. موضوع بحث این برنامه شناخت زیانهای تقطیع نادرست متن حدیثه که دعوت میکنم برای بهره‌مندی بیشتر از این بحث تا پایان این برنامه ما رو همراهی کنید.
سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر. سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اكبر.
دوستان، یکی از آسیب‌های شایع منابع پژوهشی حدیث، تقطیع نادرست متن حدیثه. البته باید به این نکته توجه داشت که تقطیع به تنهایی و همیشه نادرست نیست، بلکه گاهی مفید و حتی ضروریه. محدثان تقطیع درست حدیث رو اینطور تعریف کردن: بخش بندی حدیث به موضوعات درخور و مناسب با محتوای آن برای احتجاج بهتر، به شرط توجه به حفظ معنای بخش تقطیع شده پیش از تقطیع. طبق این تعریف، تقطیع نادرست رو میشه بخش بندی و حذف و نقل نادرستی دونست که به دنبال اون معنای اصلی حدیث حفظ نشده. تقطیع نادرست حدیث رو میتونیم به نزع آیه در قرآن تشبیه کنیم، به این معنی که یه آیه رو طوری از آیات مجاورش جدا کنیم که قرائن سیاقی و مقامی اون حذف بشه و ارتباطش با کل سوره از بین بره. البته نزع جدا کردن یک آیه از بقیه آیات مرتبطه، ولی تقطیع بیشتر به معنی جدا کردن یک جمله یا بخش کوچکتر یا بزرگتری از کل حدیثه. خب همراهان گرامی، در این فرصت بخش اول سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو به اتفاق میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز و فرهیخته رادیو معارف. شما گرامیان و دانشوران فرهیخته استحضار دارید که در باره آسیب‌های حدیث پژوهی برنامه‌هایی رو خدمت شما عزیزان ارائه دادیم. ما آسیب‌هایی رو درباره نقل حدیث و مربوط به راویان و محدثان ارائه دادیم. آسیب‌هایی مانند تصحیف و تحریف و قلب و درج و سقط و استراب، و این برنامه به توفیق الهی درباره تقطیع می‌خوایم صحبت بکنیم. تقطیع یکی از آسیب‌های شایع در پژوهش هست و در حدیث پژوهی هم تقطیع اتفاق می‌افته. البته تقطیع در حدیث همیشه آسیب نیست و همیشه ناروا و نادرست شمرده نمی‌شه. تقطیع حدیث گاه لازم هست و بدون اون کار و پژوهش پیش نمی‌ره. اما حالا تقطیع حدیث چی هست؟ تقطیع حدیث یعنی این که من بیام حدیث رو که دارای بخش‌های متعدد هست باز کنم، هر کدوم از بخش‌هاش رو به موضوع متناسب با خودش ببرم. مثلا یک حدیثی درباره حیا هست، درباره خوشخلقی هست، درباره صداقت هم هست. من بیام اون عبارتی که راجع به حیا هست ببرم در پژوهش‌هایی که موضوعشون حیا هست، اون قسمتی که راجع به خوشخلقی ببرم برای اخلاق، اون قسمتی هم که برای صداقته ببرم باب صداقت. اینو میگن تقطیع. خب تقطیع مثلا در حدیث جنود عقل و جهل چجوری هست؟ حدیث جنود عقل و جهل رو زیاد شنیدید، در کافی هست، حدیث بسیار بلندی هست، کتابای دیگه هم نقل کردن. میاد 70 و خورده‌ای سرباز برای عقل و به همین تعداد سرباز برای جهل میشمره، یعنی عقل و جهل رو دو عنصر وجودی در خمیرمایه و سرشت انسان میبینه، میگه عقل سپاهیانش علم است، صداقت است، مروت است و جهلم مثلا اینها. خب این حدیث رو اگر من بخوام تو 75 74 موردی که مثلا این اشاره به اون داره هی مرتب بیارم، باید یک حدیث چند صفحه‌ای رو توی هر کتابی تکرار بکنم، تو هر موضوعی بیارم. خب فقط مقدار لازمش رو میارم، میگم فرزن سپاهیان و جنود و لشکریان عقل در قسمت مثلا حیا و شرم اینه، حیا سپاهی عقل و مثلا بیشرمی سپاهی جهل، بقیهش رو دیگه نمیارم، این میشه تقطیع. خب اما تقطیع اگر صورت بگیره باید با توجه به صدر و ذیل صورت بگیره، با توجه به قرینه های چسبیده به اون عبارت تقطیع شده صورت بگیره. اگر در ابتدای روایت، در انتهای روایت، در میانه روایت عبارتی، متنی، سخن و کلامی هست که این عبارت تقطیع شده تحت تأثیر اون معنایی دارد که وقتی این عبارت رو میاری بیرون از دل اون متن دیگه در کنار اونها نیست، معناش تغییر پیدا میکنه، ما نمیتونیم تقطیع رو انجام بدیم. یا اگر تقطیع رو انجام میدیم باید اون عبارتهای صدر و ذیل رو بیاریم تا قرینه های فهم درست این عبارت رو در کنارش بگذاریم. شما عزیزان الان میتونید حدس بزنید که پس آسیب از کجا میاد؟ آسیب در تقطیع از اینجا حاصل میشه که ما به قرینه هایی که دورتر از عبارت تقطیع شده هستند توجه نمی کنیم، اونها رو منتقل نمی کنیم، چکیده اون رو به خواننده ارائه نمیدیم. من یک مثال میزنم. ببینید مثلا فرض بکنید در آیات قرآن در سوره ماعون ما داریم فویل للمصلین، خب آیه 4، آیا من میتوانم به همین آیه تقطیع شده اکتفا بکنم؟ البته در مورد قرآن برخی روایات ما میگن نزع، یعنی بکنی آیه رو از جای خودش بیاری بیرون. فویل للمصلین، وای به حال کسانی که نماز میخونن. آیا این درسته؟ خب آیه بعدیش تفسیر اینه، الذین هم عن صلاتهم ساهون، کسانی که از نماز خودشون فراموشکارن، نماز رو از یاد میبرن، حالا کل نماز رو از یاد میبرن یا از وقتش به تأخیر میندازن و از این قبیل، اونها در تفاسیر. ولی این دوتا عبارت، این دوتا آیه باید با هم کنار هم خوانده و معنا بشن. در حدیث هم این ممکنه. ببینید اول من کاتب لقمان، اول کسی که مکاتبه کرد لقمان بود. خب اگر من فقط به همین عبارت بچسبم تو ذهنم میاد که لقمان سنت نامنگاری و مکاتبه رو پایه‌گذاری کرده، در صورتی که در ادامه حدیث هست و کان عبدا حبشیا، اول من کاتب لقمان و کان عبدا حبشیا. یعنی چی؟ یعنی لقمان که یک شخصی بود از سودان او رو به بردگی گرفته و برده بودند، آمد سنت مکاتبه با ارباب خودش رو پایه‌گذاری کرد. سنت پایه‌گذاری در اون زمان که بعداً اسلام اون رو هم پذیرفت به این معنا بود که برده به مولایش، به صاحبش می گفت من اگر قرار است روزی 8 ساعت برای شما کار بکنم، کشاورزی بکنم، بیل بزنم و از این قبیل، 2 ساعت هم اضافه کار می کنم، 10 ساعت کار می کنم، اما این 2 ساعت رو برای من به تدریج محاسبه کن تا بعد از 3 سال، 5 سال، 8 سال من خودم را از تو بخرم و آزاد کنم. پس کاتبه در اینجا با توجه به عبارت ذیل حدیث ناظر به یک معنای عقد فقهی هست، یک معاهده بین عبد و برده با مولا و ارباب خودش هست، نه ناظر به مکاتبه میان دو شخص، نامنگاری دو شخص. ببینید اگر این عبارت رو کنار اون عبارت نگذاریم ما با مشکل تفسیری روبرو میشیم.
حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین، حسبی الرب من المربوبین، حسبی الخالق من المخلوقین، حسبی الرازق من المرزوقین، حسبی الله رب العالمین.
عزیزان، خیلی از احادیث جامع و کوتاه هستند و محتوای پرمغز و شیوایی دارند که در قالب واژه‌های اندک در اختیار ما قرار گرفتند. با نگاهی به احادیث اخلاقی و بعضی از احادیث فقهی و مراجعه به کتاب‌هایی مثل تحف العقول ابن شعبه حرانی، خصال شیخ صدوق و بقیه کتاب‌های حدیثی متوجه این نکته می‌شیم. اما گاهی هم به اقتضای موقعیت‌ها و ضرورت‌ها معصومین علیهم السلام نیاز می‌دیدند خطبه بلندی بخونن یا نامه‌ای طولانی بنویسن. همین احادیث بلند زمینه اصلی شکل‌گیری و جواز تقطیع رو فراهم کردند. به این صورت که در بعضی از پژوهش‌های حدیثی به ذکر کل حدیث نیازی نیست. لذا پژوهشگر بخشای کوچکی از متن اصلی حدیث رو جدا میکنه بدون اینکه نقل تمام حدیث لازم باشه. البته تقطیع فقط برای کسی مجازه که معنای همه حدیث رو بدونه و بعد از تشخیص اجزای متن و قرینه های مؤثر در معنا مقدار لازم رو بیاره و استفاده کنه. نکته دیگه اینه که خیلی از تقطیع‌های نادرست عمدی نیست و میشه با مراجعه به منبع اصلی اون قسمت از حدیث رو که ذکر نشده پیدا و از آسیب احتمالی اون جلوگیری کرد. البته گاهی بعضی از مقرضان بخشی از متن حدیث یا قرینه‌های مؤثر در معنا رو نقل نمی‌کنن و تقطیع عمدی رو به سرحد تحریف می‌رسونن که این موضوع باعث میشه پژوهشگر متن و معنای به وجود اومده رو نپذیره. هرچند این آسیب کمتر اتفاق افتاده و هر زمان که پژوهشگر با این موضوع برخورد کرده با جستجوی فراوان متن اصلی حدیث رو پیدا کرده و از این طریق تونسته متن کامل حدیث رو بازسازی کنه و اون حدیث رو بپذیره و مبنای کارش قرار بده. خوش شنوندگان عزیز، در فرصت پیش رو بخش بعدی سخنان حجت الاسلام عبدالهادی مسعودی رئیس انجمن علمی حدیث حوزه رو میشنویم.
آیا اساساً تقطیع لازم هست؟ نمیتونیم کلن تقطیع رو کنار بگذاریم؟ جواب این به این شکل داده میشه که اگر ما همه احادیثمون کوتاه بود، همه احادیثمون مثل کلمات قصار بود، هیچ نیازی به تقطیع نداشتیم. اما ما احادیثی داریم مثل خطبه های بلند حضرت علی علیه السلام در دوران حکومتشون در نماز جمعه ها. شما به نهج البلاغه نگاه نکنید، نهج البلاغه تقطیع هایی از اون خطبه ها هست، بخش های بسیار بسیار شیوا و فصیح اون خطبه ها هست، یا نامه های امام علی علیه السلام، نامه 53 نهج البلاغه به مالک اشتر، نامه 31 به فرزندشون، منشور تربیتی علوی میتونیم اون رو بگیم. این نامه ها بسیار بلندن، این خطبه ها بسیار طولانی هستن. یا احتجاج های ائمه علیهم السلام، پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با دشمنان، معاندان و دیگراندیشان. احتجاج های چند صفحه‌ای، یک احتجاج امام رضا علیه السلام با سلیمان مروزی داره حدود 20 صفحه کتاب های امروزی است. خب ما ناگزیر از تقطیع اینها هستیم، پس باید ما تقطیع های بسیار ماهرانه انجام بدیم. حالا یک نمونه هم برای شما من عرض میکنم که چقدر تأثیر بدی گذاشته است به خاطر تقطیع نادرستی که انجام گرفته. آمدن به عایشه همسر پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم گفتن که از پیامبر نقل شده از شعمفی سلاس الفرس و المرأة و الدار. این حدیث برای عایشه خیلی گران آمد. وجهش رو نقل کرد که پیامبر اینگونه نگفته است. وجهی که عایشه نقل کرده، شیخ طوسی در کتاب عدت الاصول جلد 1 صفحه 95 آورده. اون نقل نشون میده که این متنی که برای عایشه نقل شد، این متن در واقع بخشی از مجموعه یک حدیث بوده که چون قسمت‌های اولیه حدیث نقل نشده، خیال کردن پیامبر این جمله رو فرموده، در صورتی که پیامبر از سخن جاهلان جاهلیت از زبان و دهان اونها داره نقل میکنه، نه اینکه خود حضرت این رو بفرماین و این رو تایید بخوان بکنن. اون نقل کامل در کتابهای اهل سنت آمده است. در مسند احمد ابن حنبل چنین آمده که ابی حسان اعرج نقل میکنه که دو مرد بر عایشه در آمدند، گفتند که ابو هریره نقل کرده که پیامبر خدا می فرمود اطیرتو فی المرأت و طبت و دار، بدیمنی در زن و چهار پا و یا مرکب یا جنبنده و خانه است. راوی میگه فطارت شقتون منها فی السما و شقتون فی الارض، انگار عایشه رو دو پاره کردن از جهت عصبانیتی که پیدا کرد. بعد عایشه گفت والذی انزل القرآن علی ابی القاسم، سوگند به آن کسی که قرآن رو بر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نازل کرد. عرب ها وقتی میخوان شخصی رو در غیابش با احترام نام ببرن، کنیه رو میارن، علا ابی القاسم، یعنی اینگونه ما ها کذا کان یقول، حضرت رسول اینگونه نمی فرمود، ولکن نبی الله کان یقول کان اهل الجاهلیت یقولون الطیره فی المرأة و الدار و الدابه. پیامبر اکرم می فرمود اهل جاهلیت عرب می گفتند بد یمنی و شومی در این سه چیز است. وقتی پیامبر می‌فرماید اهل الجاهلیه، یعنی این سخنم جاهلانه است. فلا تبرج و تبرج الجاهلیت الاولا در قرآن هم داریم، یعنی اون گونه خودتون رو آرایش نکنید و به معرض نمایش نگذارید و از این قبیل. وقتی صفت اهل الجاهلیه میارن، یعنی این سخنم جاهلانه است. یعنی پیامبر می‌خوان بفرمان این سخن ما سخن اسلام نیست، سخن جاهلانه است. از نظر اسلام زن و مرد در گوهر شریف انسانیت هیچ تفاوتی ندارند. اساساً دور از نزاکت و ادب است که زن رو با اسب در کنار هم جای بدن و نام ببرند. اسلامی که زن رو از گورهای جاهلیت به بالای منبر میرساند، زینب و زهرا و ام سلمه و این گونه زنان رو درست میکنه، به هیچ روی این حدیث رو نمیگوید. پس معلوم میشه صدر حدیث نقل نشده و حدیث رو اومدن نسبت دادن به پیامبر.
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
لا اله الا الله،
راه حل تختی چی هست؟ اولین گام برای حل تختی کشف اونه. ما باید بتونیم تختی رو کشف بکنیم، وگرنه چون در تختی عبارت حدیث عیناً قسمتیش نقل شده، ما نمیتونیم حدس بزنیم که این همه حدیث قبلش هست بعدش نیست و از این قبیل. چگونه باید حدس بزنیم؟ با استفاده از معیارهای نقد حدیث. فکر میکنم دوستان عزیز به خاطر داشته باشند برنامه مرواریدهای ساختگی رو. در اونجا گفتیم که حدیث رو باید با قرآن، با عقل، با تاریخ معتبر، با احادیث دیگر بسنجیم. مثلا همین سخن رو که به پیامبر نسبت دادن، آیا پیامبری که دخترش حضرت فاطمه زهرا رو به این مقام میرسونه، به زنها اینقدر اهمیت میده، میتونه این حدیث رو گفته باشه؟ پس باید ما یه مقداری تردید در خودمون ایجاد بکنیم نسبت به این متن. وقتی تردید ایجاد شد، یه مقداری شک و شبهه کردیم، حالا میریم به سراغ تشکیل خانواده حدیث، یعنی یافتن و گردآوری روایات مشابه. خود همین عبارت تقطی شده رو کلید واژه می‌کنیم برای یافتن احادیث شبیه این، یا حدیث مادر این، حدیث اصلی که این عبارت از تو دل اون تقطی شده و بیرون کشیده شده. اون حدیث اصلی رو پیدا می‌کنیم، احادیث مشابه رو هم گرد میاریم، قرینه ها و صدر و ذیل حدیث رو کنار عبارت میگذاریم، میبینیم معنا عوض میشه. وقتی معنا عوض شد، میفهمیم که تختی نادرستی صورت گرفته. تختی صورت گرفته بدون اینکه قرینه های جانبی، قرینه های در صدر و ذیل رو نقل کنن و انتقال بدن. خب، در پایان این مسئله من این رو عرض بکنم. این حدیثی که خوندیم و تختی نادرست رو نسبت به اون تطبیق کردیم، به گونه های دیگری هم نقل شده. این رو از این جهت عرض میکنم که وقتی خانواده حدیث و نقل های مشابه رو گرد آوردیم، این دلیل نمیشه که ما به آسانی و سادگی توانستیم حدیث رو حل بکنیم. گاهی اوقات نقل های مشابه هم هنوز مشکل دارن. مثلا در مورد همین اشوام و فیسلاس، ما نقل دیگری داریم در همون مسند ابن حنبل که این متن رو به صورت شرط و جزا نقل کرده و نسبت داده به حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که فرموده ان تکن تیرت و فی شیئن ففلور فرسه و المرأت و دار، اگر بدی و شومی توی چیزی باشه تو این ستاست. خب ما که داریم لا شوم فی الاسلام، اصلا در اسلام فال بد زدن، نحوست دانستن یه شخصی، اینها رو ما نداریم. روزگار نحس داریم، اما اینکه ما یه چیزی رو از پیش خودمون به خاطر حال اینکه یه کلاغی از سمت چپ ما صدا کرد، از سمت راست ما پرید، اون رو نحس بدونیم، اینها نداریم. فال بد زدن نداریم، فال نیک زدن داریم، اما فال بد زدن نداریم. این لسان به حضرت رسول نمیخوره. پس اون یکی نقل که ما نقل عایشه رو آوردیم به حقیقت نزدیکتر میشه، یعنی تقطیع اون گونه میتونه این حدیث رو حل بکنه. پس این رو از این جهت درس کردم که گردآوری احادیث مشابه به خودی خود حلال مشکل نیست. وقتی احادیث مشابه رو گرد آوردیم، متن‌های اصلی رو کنار هم گذاردیم، باز باید از اون موازین و معیارهای نقد حدیث استفاده کنیم و ببینیم نقل صحیح و درست‌تر کدام است. انشاءالله در برنامه آینده به آسیب اختصار می‌پردازیم. همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ منان می‌سپارم.
قرار نتوانم کرد، احسان تو را شما نتوانم کرد، گر بر تن من زبان شود هر مویی، یک شکر تو هست هزار نتوانم کرد.
پیامبر رحمت حضرت محمد صلی الله علیه و آله فرمودند 4 چیز است که هر هوشمند و خردمندی از امت من باید به آنها ملزم باشد. عرض شد ای پیامبر خدا آنها چیست؟ فرمودند شنیدن علم، حفظ کردن آن، نشر دادن و عمل کردن به آن. عزیزان همراه، به پایان برنامه امروز مرواریدهای ناب رسیدیم. با این امید که از برنامه امروز نهایت بهره رو برده باشین، با همه شما عزیزان خداحافظی میکنیم. تا سلامی دوباره، خدا نگهدار.
ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، ای ز عشقت هر دلی را مشکلی، ای ز شوقت در جنون هر عاقلی، در تمنای تو دل سودا زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، شور عشقت آتشی بر ما زده، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، ای خداوند جهان دار کریم، لا یزال لم یزل حی قدیم، لا یزال لم یزل حی قدیم، نیست جز لطف تو کس فریاد رفت،